بخش دوم، چرخش چرخ. فرانسه در تابستان 1793 دست به گریبان خطرناکترین بحران خود شد. اقلیت ژیروند که درباره کارایی جنگ ایدئولوژیک خوشبینی دیوانوار و نامعقولی داشت، اعلام کرده بود که جمهوری به همه توده هایی که علیه حکام خود شورش کنند کمک خواهد کرد. آنها علیه کل اروپا از جمله انگلستان اعلام جنگ داده و بعد ثابت کرده بودند که به هیچ وجه توان آغاز کردن این جنگ را ندارند. آنها که از طرف گروه مونتانیار که از حمایت مردم پاریس برخوردار بود از کنوانسیون اخراج شده بودند، استانها را به شورش کشیده و دست در دست سلطنت طلبان ضد انقلابی گذاشته بودند. دو سوم از فرمانداری های سراسر فرانسه درگیر جنگ داخلی شده بودند. مردم لیون هم به موج شورش ملحق شدند و در پایان ماه اوت تولان، دومین پایگاه دریایی مهم فرانسه، از ناوگان های انگلیسی و اسپانیایی استقبال کرد. از بختیاری فرانسه بود که پیت بدنه اصلی ارتش انگلستان را به جزایر هند غربی فرستاده بود تا از تب زرد بمیرند. تعداد سربازان انگلیسی در تولون هرگز به بیش از 2000 نفر نرسید. 6000 نیروی اتریشی قرار بود به آنها بپیوندند، اما هرگز از راه نرسیدند. 7000 نیروی ناپلی و 6000 سرباز اسپانیایی به هیچ وجه قابل اتکا نبودند و کل نیروی حاضر به خدمت برای پاسداری از ورودی های بنادر تا مدتی نامعلوم کافی نبودند. در ژوئیه به ناپولئون دستور داده شد تحت فرمان ژنرال کارتو به نیروی مونتانیار ملحق شود. این ژنرال فراخوانده شده بود تا از اتحاد شورشیان مارسی با شورشیان لیون جلوگیری کند. کارتو به سرعت آوینیون، اکس و تاراسکون را اشغال کرد و وارد مارسی شد. اواسط اوت ناپولئون از آوینیون متقاضی منصبی در ارتش راین شد و در این اثنا جزوه سیاسی به نام شام در بوکر چاپ کرد. این نوشته در قالب یک گفتگو حماقت نهفته در جنگ برادرکشی داخلی را تقبیح و از هدف و آرمان مونتانیار در برابر حامیان ژیروند و سلطنت طلبان دفاع می کرد. پیروزی شما همان چیزی است که همه اشراف بدنام و رسوا برای تحققش دعا می کنند. سبک نگارش این جزوه در مقایسه با نوشته های قبلی او، به ویژه یادداشت هایی درباره کورس و گفتار لیون، در سال 1791 پیشرفت زیادی کرده است. این مورد آخر، یعنی گفتار لیون، مقاله‌ای بود که در رقابت مقاله نویسی آکادمی لیون که جایزه نیز برایش در نظر گرفته شده بود نوشته شد و در مقام 15 قرار گرفت. ناپولئون در نوشته‌های آغازین خود با شیوهی مغلق و ملال‌آور و کاملا پیش پا افتاده و سست از روسو تقلید می‌کرد و هنوز به سبک موجز، روان، گیرا و خاص نامه‌ها، خبرنامه‌ها و بیانیه‌هایش دست نیافته بود. بعدها در سنت هلن گفت: در 20 سالگی نوشته های مختلفی را به دانشکده لیون فرستادم که بعدها همه را پس گرفتم. وقتی آنها را خواندم متوجه شدم که نویسنده آنها مستحق شلاق است. چه چیزهای مضحکی گفته بودم و چقدر ناراحت می شدم اگر دانشکده همه را نگه می داشت و حفظ می کرد. سپاه کارتو که متشکل از 10000 سرباز بود، اما توپخانه بسیار کوچک و محدودی داشت، چند روز پس از تسخیر مارسی، محاصره لیون را آغاز کرد. در دو روز اول محاصره لیون، فرمانده توپخانه زخمی شد و ناپولئون جای او را گرفت. سالیچتی، نماینده در حال مأموریت، به این سپاه ملحق شد و به پاریس گزارش داد: اقبال با ما یار بوده است. ما سروان بناپارت را در اختیار داریم، افسری با تجربه که راهی ارتش ایتالیا بود و به او دستور داده شد جای دومارتن را بگیرد. ناپولئون متوجه شد که نقطه کلیدی دژ اگویلت است که بر دماغه غربی میان بخش‌های داخلی و خارجی بندر کاملا مسلط است. تسخیر این دژ باعث می‌شد که هر دو بندر برای دشمن غیر قابل دفاع شوند. او سعی کرد در اسرع وقت پیش از آن که انگلیسی ها در آن دژ توپخانه مستقر کنند آنجا را تسخیر کند. اما تعداد توپخانه ها و مردان جنگی او خیلی کم بود. 4 ماه طول کشید تا نقشه ناپلئون با موفقیت عملی شود. باراس دومین نماینده‌ای که به طور ویژه برای ارسال گزارش در مورد وضعیت این نبرد به جبهه ارسال شده بود، یک بار به کلی ناامید شد و پیشنهاد داد که کل استان را برای دشمن مهاجم تخلیه کنند. اما ناپلئون نقشه خود را از طریق سالیچتی به پاریس ارسال کرد. با دستور کارنو نقشه تایید شد و ناپلئون به عنوان دبیر شورای جنگ در تولون آماده اجرای دستورات عملیاتی شد. کارنو قبلا متوجه وضعیت اگویلت شده بود، اما مشاوران نظامیش در پاریس نقشه های جور و جور و ضعیفتری را پیشنهاد داده بودند. ناپلئون درخواست انتصاب یک ژنرال توپخانه کرده بود تا منابع رسته توپخانه را سازماندهی و متمرکز کند. اما هرگز از این جنرال منصوب شده خبری نشد، چون حکم انتصابش ناپدید شد. دوگومیه، کهنه سرباز با تجربه جنگ 7 ساله، از نوامبر سال 1793 فرماندهی محاصره را به عهده داشت و همین مرد دوتی برادر فرمانده ناپلئون در آکسون را با خود به میدان آورد. هر دوی آنها فرماندهی ناپلئون بر توپخانه را تایید کردند و در این خصوص دستش را کاملا باز گذاشتند. در 14 دسامبر حملات نهایی توپخانه و یورش سربازان آغاز شد و تا 18 دسامبر دریاسالار هود تصمیم گرفت تولون را تخلیه کند و به دست تقدیر خود بسپارد. انگلیسی ها به دلیل عقب نشینی ناگهانیشان فقط موفق شدند بخشی از ناوگان و استحکامات فرانسه را نابود کنند. در همین حمله بود که ناپلئون در طول عمر حرفه‌ای خود در ارتش برای اولین و آخرین بار زخمی خطرناک برداشت. زخم سرنیزه سربازی انگلیسی در رانش. ناپلئون در 24 دسامبر خطاب به وزیر جنگ نوشت: من به شما وعده پیروزی های درخشان داده بودم و همانطور که شاهد هستید به وعده ام عمل کردم. ناپلئون در خلال محاصره تولون تا بیش از درجه سرهنگ دوم جانشین ارتقا نیافت. اما بلافاصله پس از این درگیری به مقام سرتیپی رسید. او مارمون و ژونو را به عنوان مشاوران خود انتخاب کرد. کسانی که طی حصر تولون به جرگه دوستان صمیمی ناپلئون پیوسته بودند. نمایندگان و جنرال ها طبیعتاً افتخار پیروزی در تولون را متعلق به خود می دانستند و به نقش ناپلئون اشاره گذرا می کردند و بس. اما مردانی که در آن میدان حضور داشتند در مورد ارزش ناپلئون هیچ تردیدی نداشتند و همگی به اهمیت نقشی که او در عملیات ایفا کرده بود واقف بودند. دوتی برای وزیر جنگ نوشت: کلامم از وصف محاسن بناپارت قاصر است. او دانش زیادی دارد و به همان اندازه هوشمند و شجاع است و اینها تازه شمه‌ای از قابلیت‌های این افسر نادر و کم نظیر است. آگوستین برادر ماکسیمیلیان روبسپیر او را اینطور توصیف کرد: افسر توپخانه با شایستگی خارق‌العاده. بخت و اقبالی باور نکردنی به ناپلئون کمک کرده بود. اینکه دومارتن افسر توپخانه به موقع زخمی و زمینگیر شد. اینکه هیچ جنرال توپخانه‌ای در دسترس نبود. اینکه سالیچتی نماینده یکی از اهالی کورسیکا و دوست قدیمی او بود. اینکه دوگومیه و دوتی کفایت و قابلیت حرفه‌ای ناپلئون را تشخیص دادند. اما خود ناپلئون نیز از فرصت‌هایی که برایش پیش آمد به بهترین نحو سود برد. ماکسیمیلیان روبسپیر با سقوط هواداران ابر و دانتون در بهار 1794 به تدریج در پاریس به اوج قدرت خود می رسید. آگوستین مرید فدایی برادرش بود، اما بسیار کمتر از او درگیر جنجال‌های سیاسی و ایدئولوژیک بود و در عوض با نیروی تمام و به شکلی کاملاً مؤثر به وظیفه خود به عنوان نماینده در جنوب عمل می کرد. در دوره تسلط دیرکتوار از سال 1975 تا 1979 تنها احساس ناپلئون نسبت به سیاستمداران ژاکوبن نفرت و انزجار بود. اما در سنت هلن بدون تردید با یادآوری خاطراتش در مورد آگوستین روبسپیر نسبت به نمایندگان ارتش در سالهای 1793 تا 1794 ادای احترام کرد. این نمایندگان بودند که موجب کسب پیروزی‌های لشکریان ارتش شدند. آگوستین تحت تأثیر توانایی ناپلئون قرار گرفت و ناپلئون با حمایت و نفوذ او توانست به جایگاه طرح عملیاتی ارتش ایتالیا دست پیدا کند. او مسئول طراحی نقشه حمله موفقیت آمیز به بندر اونلیا و به سارجیو در آوریل 1794 بود. در پایان جوان، آگوستین روبسپیر یادداشتی به قلم ناپلئون را با خود به پاریس برد. موضوع این یادداشت عملیات آتی ارتش ایتالیا بود که به شدت نبرد او را در سال 1796 تحت شعاع قرار می‌داد و نبوغ نظامی فزاینده او را آشکار می‌کرد. استراتژی مثل مسئله محاصره دژ هاست. آتش را بر یک نقطه واحد متمرکز کنید. وقتی شکاف ایجاد شد، توازن برهم می خورد، همه چیز خونسا و دژ تسخیر می شود. این آلمان است که باید در هم کوبیده شود. این کار که انجام شود، اسپانیا و ایتالیا خود به خود سقوط خواهند کرد. بنابراین، حمله باید متمرکز باشد، نپراکنده. حمله به پیمان باعث متلاطم شدن لهستان و تحریک گراند ترک می شود. اگر پیروزی بزرگی به دست بیاوریم، می توانیم در نبردهای پیاپی از طریق لومباردی، تسیان و ناحیه تیرول به آلمان حمله کنیم و سپاهیان ما از راین نیز به قلب دشمن بتازند. اما سقوط ناگهانی روبسپیر در بحران سیاسی ترمیدور در ژوئیه 1794 باعث شد ناپلئون در وضعیت فوق‌العاده خطرناکی قرار گیرد. او طراح آگوستین روبسپیر بود و تحت فشار پاریس نمایندگان سالیچتی و آلبیت در 9 اوت او را دستگیر کردند. بعد از 2 هفته تحقیقات ناپلئون آزاد شد و سالیچتی به پاریس گزارش داد که از او رفع سوء ظن شده و وی به قطع در توطئه‌های سیاسی روبسپیر نقشی ندارد. اگر ناپلئون به پاریس نزدیکتر و در اختیار نماینده خوشتر از سالیچتی بود، هیچ بعید نبود سر و کار او هم به گیوتین بیفتد. ناپلئون به عنوان نیروی کادر کار خود را در ارتش ایتالیا تحت فرماندهی سالیچتی از سر گرفت و عهده‌دار طراحی نقشه پیروزی تمام و کمال در برابر پیمون‌های دگو در سپتامبر 1794 بود. دومربیان فرمانده مربوطه به کمیته امنیت عمومی گزارش داد: من تلفیق هوشمندانه نیروهایمان را که پیروزی ما را تضمین کرده است مدیون توانایی جنرال توپخانه هستم. سپس ناپلئون توصیه کرد که پیاده کردن نیرو در کورسیکا پیروزی سهل و بی سابقه ای در پی خواهد داشت. او دیگر به خود کورسیکا چندان علاقه ای نداشت، اما برای مردان مستقر در منطقه و نیز برای کارنو روشن بود که نباید این جزیره را به ناوگان انگلیس سپرد، چون میشد از این جزیره به عنوان پایگاهی برای سد و نابود کردن خطوط تدارکاتی ارتش ایتالیا استفاده کرد. در مارس 1795 ناپلئون به هنگام حرکت ناوگان تولون به همراه این نیروها بود، اما انگلیسی ها چنان پرشدت و حدت عمل کردند که پروژه پیاده کردن نیرو در کورسیکا رها شد. با رسیدن دستور جدید به دست ناپلئون که طبق آن او به فرماندهی تیپ پیاده نظام در جنگ داخلی لوانده منصوب شده بود، گویا چرخ تقدیر دوباره علیه او چرخید. این حکم برای یک متخصص توپخانه توهین‌آمیز بود و خدشه‌ای بر نام و شهرتش محسوب می شد. گویا دولت در پاریس به نفوذ انگلیسی‌ها در کورسیکا شک می‌کند و در نتیجه تصمیم می‌گیرد افسران کورسیکایی را از ارتش ایتالیا منتقل کند. ناپلئون پس از اینکه با مأموران و ژونا به پاریس رسید، عزیمتش را به سوی لوانده به بهانه بیماری به تعویق انداخت و ژونوی با وفا با پولی که از طرف خانواده‌اش می‌رسید به او کمک می‌کرد تا اموراتش را بگذراند. اما دلسه دو پونتکولان از اعضای کمیته امنیت عمومی به طرح و برنامه های او برای ارتش ایتالیا علاقه‌مند شد و موقتاً او را در دفتر موضع نگاری کمیته مشغول کرد. در ژوئیه 1795 ناپلئون یادداشتی نوشت که آن را با این پیشگویی به پایان برد. در همان هنگام که ارتش راین به باواریا و به تیرول وارد می شود، ارتش راین با تسلط بر لومباردی تا مانتوا تمام امکانات لازم برای تجهیز دوباره خود را به دست می آورد و در نتیجه می تواند از دره های ترنت بالا برود، از آدیجه بگذرد و به تیرول برسد. در 20 اوت 1795 ناپلئون در نامه‌ای به برادرش جوزف نوشت: اگر تقاضا کنم دولت من را با حقوقی خوب و عنوان پرتمطراق سفارتی به عنوان ژنرال توپخانه به ترکیه می‌فرستد تا توپخانه گراند ترک را سازماندهی کنم. اما در 5 سپتامبر به جوزف گزارش داد که کمیته به این نتیجه رسیده است که تا وقتی جنگ ادامه دارد خروج من از فرانسه غیر ممکن است. قرار است دوباره به توپخانه منتقل شوم و احتمالاً همچنان در خدمت کمیته خواهم بود. کارمندان وزارت جنگ نمی توانستند خود را با روند سریع تغییر و تحولات هماهنگ و همگام کنند. وزارت جنگ در 15 سپتامبر 3 فرمان مجزا صادر کرد. اولی نام او را از فهرست ژنرال های استخدامی حذف می کرد. فرمان دوم او را به ترکیه اعزام می کرد و سومی او را تحت فرمان ژنرال بناپارت با مسئولیت مأموریت نظامی در ترکیه قرار می داد. افکار ناپلئون در مورد ترکیه به پس زمینه رانده می شد چون پاریس به تدریج درگیر یک بحران سیاسی جدید می شد. ناپلئون در اوت به جوزف گفته بود: اینجا اوضاع آرام است، اما ممکن است این آرامش آتش زیر خاکستر باشد. جلسات اولیه تا چند روز دیگر تشکیل خواهند شد. قرار بود مردم فرانسه برای استقرار یک قانون اساسی جدید پای صندوق‌های رأی بروند. قانون اساسی سال سوم با 5 عضو در دیرکتوار و 2 شورای قانونگذاری، یکی مجلس قدما و دیگری مجلس 500. کنوانسیون ملی از اکتبر 1792 تشکیل جلسه داده و کمیته امنیت عمومی از اکتبر 1793 با نظام دیکتاتوری بر فرانسه حکومت کرده بود. این کمیته در بحران حمله فرانسه را نجات داده بود، اما از آن پس نامش با وحشت و جنگ داخلی پیوند خورده بود و واکنش ترمیدوری ها پس از سقوط روبسپیر نه تنها تمایل به بازگشت به دولت مشروطه را زنده کرده بود، بلکه موجب احیای چشمگیر سلطنت طلبی به ویژه در پاریس شده بود. شاهکش ها و انقلابیون مصمم بودند که در حوزه رأی‌گیری خطر وجود اکثریت سلطنت طلب یا ضد انقلاب را نپذیرند. به این ترتیب کنوانسیون فرمان 2/3 را تصویب کرده بود به این شرط که اگر 2/3 از اعضای کنوانسیون بر حسب قانون اساسی جدید در شوراها پذیرفته نشدند، مابقی آنها انتخاب شوند. سلطنت طلبها که در حوزه های انتخابی پاریس و گارد ملی موضع گرفته بودند، واکنش تندی نشان دادند و آماده بودند تا برای تحمیل اراده پاریس به سرتاسر فرانسه بار دیگر در پاریس شورش به راه بیاندازند. ناپلئون در این زمان برای اعضای کمیته امنیت عمومی و به ویژه برای براس که در تولون بود و در ترمیدور نیز نیروهای ضد روبسپیر را سازماندهی کرده بود، یعنی در سال 1794 شخصیتی کاملا شناخته شده بود. در 6 اکتبر سال 1795 ناپلئون خیلی موجز و خلاصه به جوزف نوشت: کنوانسیون براس را به فرماندهی قوای مسلح دولت منصوب کرد. کمیته من را به عنوان جانشین فرمانده انتخاب کرد. ما سربازهای من را به صف کردیم. دشمن در تویلری به ما حمله کرد. ما تعداد زیادی از آنها را کشتیم. آنها هم 30 از مردان ما را کشتند و 60 را هم مجروح کردند. ما حوزه ها را خلع سلاح کردیم و همه چیز آرام است. مورا سروان سوار نظام گسیل شده بود تا کار تدارک توپهای ناپلئون را که اهمیت بسیار داشت و خوراک شراپنل‌های مورد نظر او را تأمین کرد به عهده بگیرد. ناپلئون بعدها در سنت هلن توضیح داد: به سربازان امر کردم که با گلوله‌های ساچمه‌ای واقعی شلیک کنند، چون در برابر جمعیتی که از سلاح گرم هیچ چیز نمی‌داند، بدترین سیاست این است که از آغاز با گلوله‌های مشقی به سمتشان شلیک کنی. به این دلیل که جمعیت با شنیدن سر و صدای زیاد ابتدا کمی وحشت می‌کنند، اما بعد از نخستین شلیک سلاح‌ها با اطرافشان نگاه می‌کنند و می‌بینند هیچ کس کشته یا مجروح نشده است و بعد روحیه پیدا می‌کنند و بلافاصله شما را تحقیر می‌کنند و دوچندان گستاخ می‌شوند و بی هیچ واهمه یورش می‌آورند و در این صورت باید 10 برابر تعدادی که با نخستین شلیک‌های واقعی کشته می‌شدند از آنها بکشید. ناپلئون بلافاصله به خاطر نقشش در بحران وندمیر تحسین شد و به مقام سرلشکری ترفیع یافت و کمی بعد جانشین باراس و فرمانده ارتش داخلی شد. حتی پیش از ماجرای وندمیر، هنگامی که آینده مبهمی داشت، به برادرش جوزف نوشته بود: اگر اینجا ماندگار شوم، شاید به فکر ازدواج بیافتم. مدتی بعد نیز در همین مورد نوشت: به شدت طالب داشتن خانه و کاشانم. جوزف با جولی کلری، دختر یکی از تاجران ثروتمند مارسی، ازدواج کرده بود و خواهر کوچکتر او دزیره مجذوب ناپلئون شده بود. عزیمت ناپلئون به سوی پاریس و تلقی پدر دزیره که به حق فکر میکرد داشتن یک داماد کورسیکایی و فقط یک بناپارت در خانوادهش کافی است، باعث شد این رابطه به جایی نرسد. دزیره بعدها با ژنرال برنادوت ازدواج کرد و ملکه سوئد شد. ناپلئون حتی به مادام پرمون هم پیشنهاد ازدواج کرد، بانویی که یکی از دوستان پدرش بود، و دخترش لورا بعدها با دوست او ژنرال جونو ازدواج کرد. مادام پرمون در مقابل پیشنهاد ناپلئون فقط خندید و به او گفت که به لحاظ سن و سال جای مادر اوست. شاید ناپلئون به فکر ازدواجی مصلحتی بود، اما در این حال تحت تأثیر اغواگری زنانه نیز قرار گرفته بود، حس و حالی که همیشه در پاریس وجود داشت، اما پس از محو شدن سایه شوم گیوتین که آرامش و اطمینانی دوباره ایجاد کرده بود، شدت و حدتی دوچندان یافته بود. ناپلئون در ژوئیه 1795 این جو را برای جوزف اینگونه توصیف کرده بود: زنها همه جا هستند و مردها مجنونشان شدند و به هیچ چیز جز آنها فکر نمی کنند و فقط به خاطر آنها و به واسطه آنها زندگی می کنند. کافیست یک زن 6 ماه در پاریس زندگی کند تا بفهمد چه مطالبات و چه امپراتوری می تواند داشته باشد. ناپلئون از طریق باراس به محفل مادام تالین، معشوقش و زیباترین زن جمعیت ترمیدورها معرفی شده بود. جوزفین دو بوارنه از معشوقه های پیشین باراس نیز جزء همین محفل بود. ناپلئون بعدها در سنت هلن در یادآوری نخستین برخوردش با جوزفین گفت: مسلماً من نسبت به زیبایی و جذابیت های زنانه بی‌اعتنا نبودم، اما تا آن لحظه هرگز آنقدر خراب یک زن نشده بودم. من ذاتاً در حضور زنها کمرو و خجول بودم. مادام دوبارنه اولین زنی بود که تا حدی به من دلگرمی و اعتماد به نفس داد. مادام دوبارنه در 32 سالگی به تدریج زیباییش را از دست می داد، اما در این حال شکوه اشراف رژیم قدیم را داشت، با شخصیتی زنانه و بسیار جذاب که نه تنها به ماهیت تند و خشن دربار با شکوه ناپلئون لطافت می بخشید، بلکه در یاد و خاطره مردم فرانسه نیز تصویری پایدار و ماندگار به جا گذاشت. او از خانواده اشرافی تاشر دولا پاجری از مارتینیک و بیوه ویکانت دو بوارنه عضو لیبرال مجلس ملی و ژنرال جمهوری خواه در سال 1793 بود. ژنرال در اوج دوره وحشت در 1794 دستگیر و اعدام شده بود. جوزفین صرفاً به دلیل سقوط روبسپیر از تیغه گیوتین نجات پیدا کرده بود. اورتانس دختر جوزفین در خاطراتش میگوید که چگونه نظر ناپلئون متوجه جوزفین شد. پس از شورش وندمیر شهروندان پاریس طبق دستوری ملزم شدند سلاح‌هایشان را به مقامات تحویل بدهند. جوزفین پسر 14 ساله خود اوژن را فرستاد تا بپرسد آیا میتواند شمشیر شوهرش را برای خودش نگه دارد؟ ناپلئون تحت تأثیر جذابیت اوژن قرار گرفت و این تقاضا را پذیرفت. جوزفین نیز به نزد ژنرال رفت تا مراتب قدردانی و تشکر خود را ابراز کند و آشنایی آنها به همین جا ختم نشد. پیش از پایان آن سال جوزفین معشوقه ناپلئون شد. اینکه این ارتباط چرا و به چه ترتیب به ازدواج منجر شد چندان روشن نیست. نخستین نامه‌های ناپلئون به جوزفین بدون تردید نشان می‌دهند که او برای اولین بار در زندگیش به مفهوم واقعی کلمه عاشق شده بود. او در آوریل 1796 می‌نویسد: شما روح مرا تسخیر کرده اید. تنها فکر و ذکر زندگیم شما هستید. ناپلئون در پایان زندگیش تلویحاً اشاره کرد که به اشتباه تصور می کرده که جوزفین صاحب ثروتی کلان بوده است. جوزفین به حتم به امنیت و اینکه نیروی مقاومت ناپذیر او را با خود همراه کند نیاز داشته است. آن دو در 9 مارس 1796 ازدواج کردند و دو روز پس از انتصاب ناپلئون به مقام فرماندهی ارتش ایتالیا از هم جدا شدند. جوزفین ذاتاً زنی نبود که بتواند پاسخگوی چنین احساسات شدید و پرشوری باشد و بیوفایی‌های توأم با بی‌اعتنایی و خودخواهیش خیلی زود آتش عشق رمانتیک ناپلئون را خاموش کرد. پس از چند دوره بحرانی و آشوب زده، این عشق جای خود را به محبت، شکیبایی و رفاقتی دو طرفه داد. ناپلئون در سنت هلن اعتراف کرد که در واقع جوزفین مدام دروغ می گفت، اما با وقار و متانت می توانم بگویم که او زنی بود که بیش از همه دوستش داشتم. اما این سرخوردگی زود هنگام احتمالاً به بهای گزافی تمام شده بوده است. مادام دورموزا که از ناپلئون در مقام امپراتور انتقادهای شدیدی کرد بر این باور بود که اگر او از عشق نصیب بهتر و بیشتری می داشت احتمالاً مرد بهتری می شد. در آن زمان باراس یکی از اعضای دیرکتوار بود و طبیعتاً این شایعه بر سر زبانها افتاد که تصدی ناپلئون در مقام فرمانده ارتش ایتالیا به خاطر جانبداری و حمایت باراس از او بوده است. اما لارولیر یکی دیگر از اعضای دیرکتوار که به هیچ وجه با باراس ارتباط دوستانه‌ای نداشت در خاطراتش گفته است که اعضای دیرکتوار به اتفاق آرا و صرفاً بنابر ملاحظات نظامی ناپلئون را به این مقام برگزیدند. با برقراری پیمان صلح بال پروس و اسپانیا از جنگ خارج شدند. حال اعضای دیرکتوار آزاد بودند تا درباره ایتالیا به سیاستی بلند مدت بیندیشند. ناپلئون به لحاظ دستاوردهایش سوابقی غیر قابل انکار داشت. او کارشناس مسلم و مدافع طرح حمله به ایتالیا بود و پس از وندمیر نیز همچنان سعی داشت نقشه هایش را به دیرکتوار تحمیل کند. پس از ضد حمله اتریش در تابستان 1795، شرر فرمانده ارتش ایتالیا تقویت شده بود. پس از پیروزی در نبرد لوانو در نوامبر 1795، او ناگهان دست از نبرد برداشته بود. در 19 ژانویه سال 1796، ناپلئون خاطر نشان کرد: اگر ارتش ایتالیا اجازه بدهد ماه فوریه نیز مانند ژانویه بدون انجام هیچ اقدامی بگذرد، نبرد ایتالیا کاملا بی‌ثمر خواهد شد. سپس شرر درخواست کرد او را از فرماندهی معذور بدانند یا اینکه تعداد سربازانش را به 60,000 نفر افزایش دهند. سرانجام طاقت هیئت مدیران از دست او تاق شد و تصمیم گرفتند فرصتی هم به ناپلئون بدهند. بدیهی بود که با نصب ناپلئون در این مقام انتظار چندانی از او نداشتند و اینکه یک جوان 26 ساله به شکل کاملا مستقل فرماندهی یک ارتش را به عهده بگیرد از نظر آنها کار چندان موجهی هم نبود. اما نباید فراموش کرد که انقلاب قبلاً به جوانها فرصت لازم را داده بود. آگوستن روبسپیر و سن جوزت دو نفر از جوانانی بودند که پیش از 30 سالگی به سیاستمداران این تراز اول بدل شده بودند. مهاجرت و گیوتین باعث شده بود در ارتش کمبود شدید و تأسف آور افسران حرفه‌ای و آموزش دیده‌ای که قابلیت فرماندهیشان بیش از حد یک لشکر باشد کاملا محسوس شود. برای مردی با قابلیت‌های ناپلئون در صورتی که از تیغه گیوتین یا خطرات نبرد جان سالم به در می‌برد، رسیدن به سطح عالی فرماندهی در سن و سالی کمتر از حد معمول چندان بعید نبود. یکی از نخستین اسطوره‌پردازی‌های مربوط به ناپلئون تصویری است از جنرالی جوان و ریزنقش و بی اهمیت که افسران کهنه‌کار ارتش ایتالیا با تمسخر از او استقبال کردند. در واقع آنها ناپلئون را صرفاً از دوران کارش در ستاد ارتش در سال 1794 تا سال 1795 می شناختند و حتی فرمانده نیروهای پیمان نیز از شهرت او به عنوان نظریه پرداز و استراتژیستی عالی آگاه بود. با این حال ناپلئون در مقام فرمانده میدان نبرد جوان و ناکارآزموده بود. ماسنا در یادآوری خاطری نخستین برخوردش با ناپلئون گفته است:
آنها با مشاهده رفتار ناپلئون که تصویر همسرش را همه جا با خود می برد و به همه نشان می داد و مهمتر از آن به دلیل جوانی بیش از حدش تصور می کردند که او هم با خود او دسیسه بازی به آن مقام رسیده است.
ژنرال اوژرو در این باره گفته:
اما یکی دو دقیقه بعد او کلاه ژنرالیش را به سر گذاشت و انگار قدش 60 سانت بلندتر شد. نمی فهمم چرا این حرام کوچولو اینقدر من را وحشت زده کرده است.
ناپلئون روز پس از تحویل گرفتن فرماندهی با زبانی مرسومتر به دیرکتوار اینطور گزارش داد:
ارتش من را با شادی و دلگرمی ناشی از اعتمادتان به من پذیرا شد.
از آن پس ناپلئون نامش را به جای دیکته ایتالیایی بوناپارته به شکل بوناپارت امضا کرد.